أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. صحبت در بیانات امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان بصری به کیفیت تقضیه رسیده بود و عرض شد که مسئله تقضیه مسئله مهمی هست نسبت به تکالیفی که انسان باید عهده‌دار آنها باشد برای رسیدن به مطلوب و عدم توجه به این مطلب برای انسان طبعاً مسائلی را ایجاب می کند و ممکن است راه انسان را ببنده و نتایج و ضررهای غیر قابل جبرانی را نصیب انسان کنه، که راجع به این مسائل قدری خدمت رفقا مطالبی عرض شد و عرض شد که اون هدف مهم از کیفیت تغذیه آمادگی انسان و نفس و روح برای پرداختن به مسائل دیگر است و اگر انسان نسبت به این قضیه توجه نکند از سایر مطالب باز میماند. بالاخره انسان با این بدن و با این قوا و با این خصوصیات باید این راه را برود و این حرکت را باید انجام بده. و چون ماه مبارک رجب در پیش است و اشهر ثلاثه مبارکی رجب و شعبان و رمضان، از این نقطه نظر توجه به این مسئله مهمتره و دقت بیشتری می طلبد و باید نسبت به غذایی که خورده میشه از نقطه نظر نیاز بدن کمن و کیفن توجه بشه. غذا نباید به نحوی باشه که موجب سنگینی بشه و بر بدن ثقل داشته باشه و همینطور نباید به نحوی باشد که موجب ضعف بشه. هر دوی اونها غلطه و موجب می شود که انسان در مواردی که باید از زمان و فضا برای رشد خودش استفاده کند، اون استفاده کامل و تام را انجام بده. و این راجع به این مسئله خدمت رفقا مطالبی گفته شد و در طول این سالیان از این مسائل طبعا به گوش همه ما رسیده، چه از بزرگان در زمان حیاتشون و چه طبعا بعد از رحلت آنها در جلسات مختلف و عدیده‌ای که با دوستان بوده، کیفیت مرام آنها را بنده خدمت رفقا عرض کردم. طبعا در ماه مبارک رجب باید به این مسئله بیشتر دقت بشه و اون حالت آمادگی که برای سالک لازم است فراهم بشه. همونطوری که خدمت دوستان عرض شد، بنده خودم در تجربه‌ای که با بزرگان داشتم کاملا احساس می‌کردم که قبل از آمدن ماه رجب اونها خیلی مترصد بودن برای حلول این ماه مبارک، خیلی صحبت می کردن، در صحبتهاشون در فضاهای مختلف، در مجالهای مختلف، در تذکرهاشون. علا کل حال وظیفه اونهایی که بر سر این سفره نشستند و نصیب خود را بردند این است که نسبت به مسائل مختلف اینها اونچه را که از دستشون برمیاد مضایقه نکنند، مضایقه نکنن. حالا نسبت به مسئله کیفیت غذا یک طرف و اما مسائل دیگر در اینجا خب خیلی مهمه. یادمه در یکی از این جلساتی که ایشون داشتن و راجع به مراقبه سلاک صحبت می کردند، یک شب تمام حدود یک ساعت راجع به رفع نقار و کدورت از یک دیگر و رفع گرفتاری هایی که ممکن است که افراد با یکدیگر داشته باشد در مسائل مختلف و مطالبی که در ذهن وجود دارد، خدای نکرده ناراحتی کسی از دیگری دارد، خدای نکرده حق شرعی بر گردن کسی هست، خب ممکنه خیلی از ما متوجه نباشیم که الان این کاری که داریم انجام میدیم شرعاً حرامه، اشکال داره، یا حرامم نباشه خلافه و این مسئله اثر بسیار منفی در نفس انسان ایجاد می کند که از بین نمیره، نمیره. وقتی که یک میکروبی وارد بدن می شود باید آنتیبیوتیک تزریق کرد. بعضی وقتا قرص هم فایده نداره. و وقتی که ریه عفونی می شود باید جراحی بشود و الا با آنتیبیوتیک هم دیگه فایده‌ای ندارد. و اگر همینطوری بمونیم، خب امروز این قرص رو میخوریم، فردا اونو میخوریم، یکی و کم یکی و زیاد، عفونت همه ی ریه را میگیرد و انسان را از بین میبرد. این مسائل هم همینه. با نشستن و ذکر گفتن و نماز شب کار درست نمیشه، نمیشه مطلقا. باید انسان رفع اون نقار را باید بکند، اون دلگیری که یک رفیق از انسان در دلش دارد میاد و جلوی نماز را میگیرد. اگر پشت سر پیغمبر هم ایستادی برای نماز فایده نداره، فایده نداره. پشت سر پیغمبر هیچ فایده نداره. پشت سر امام زمان هم اگر برای نماز ایستادی، نه، یک سد سکندر بین تو و بین امام برقرار است، گرچه خود نمیبینی و خیال میکنی که الان الحمدلله توفیق پیدا کردی، و پشت سر امام علیه السلام داری نماز میخوانی، و چه جای بهتر. بنده در یکی از همین سفرهایی که توفیق پیدا کرده بودم، مشرف شده بودم، ظاهرا همین سفر قبلی بوده، یکی دو سال پیش به عمره، یه شب کسی نبود در مسجد النبی. من معمولا شبها میرفتم، دو سه ساعت کسی نبود، ماه مبارک رمضان بود و در بعضی از ساعات شب جمعیت خیلی خلوت بود، 30 نفر 20 نفر مثلا بودن. بعد کم کم خوب می آمد. خب می رفتیم جلو، یه شب رفتیم همون محراب، محراب رسول الله. من در همونجا نشستم و نماز خوندم. خب استحباب داره و اینها. بعد نشستم با خودم فکر کردم، گفتم این جایی که من الان دارم نماز میخونم و دارم الان افتخار میکنم که در جایی نماز میخونم که قطعاً رسول الله قدمش را در اونجا گذاشته، اینو دیگه قطع دارم. مرحوم آقا میفرمایند که وقتی که به مدینه مشرف شدید، در اون حول و حوش مسجد النبی خیلی راه برید، ای نشینید فقط توی اتاق و توی هتل و مسافرخانه و فلان این حرفا، به تلویزیون تماشا کنید و فیلم تماشا کنید، حرکت کنید، راه برید. قطعاً در این فضای در دور مسجد النبی 14 معصوم در اینجا حرکت کردند. در طول 270 سال پیغمبر در اینجا راه رفته، 10 سال پیغمبر در این دوروبر مسجد النبی راه رفته، حضرت فاطمه زهرا راه رفته، امیرالمومنین، همه، امام رضا، امام زمان، امام زمان منزلشون در مدینه است، در اونجا حضرت حرکت میکنن، راه میرن. درست. و موقع حرکت بدانید که پاتون قطعاً داره جای پای اینها قرار میگیره. خود را در این حال و هوا احساس کنید، به در و دیوار نگاه نکنید، به ظواهر و مظاهر نگاه نکنید، اینها ذهن و فکر شما را از توجه به حقیقت ولایت مانع نگردد. اینها چیزهایی است که اونها برای ما نگه داشتند. وقتی که قدم اونها در اونجاست، این قدم ثبت میشه، این اثر داره. قدم اونها با قدم بنده و امثال بنده تفاوت میکنه. ما در هر جا که قدم بگذاریم چاه آب داشته باشه خشک میشه، به ته میرسه. اونها قدم میگذارن، برکت داره، نور داره، بها داره، فضا را معطر میکند، تغییر ایجاد میکند. یک نفس ولی در یک مکان وقتی که بیاید بنشیند، این فضا را معطر می کند برای اهلش و برای اونهایی که باید فیض ببرند. در کتاب ارزشمند و بی نظیر روح مجرد، مرحوم آقا اون داستانی را که رفتند در بهار همدان در خدمت مرحوم استادشون حضرت سید هاشم حداد رضوان الله علیهما، اونجا یک مسئله عجیبی دارن. اونجا رفقا نگاه کنن، این همینه دیگه، قضیه مسئله همینه. نه تنها در آینده تأثیر میگذارد، در گذشته هم تأثیر میگذارد. کاری انجام میدهد که قبل از حتی حضور خود را منور میکند و با روح میکند و با صفا میکند. انسان در اونجا میره و اون حال و هوا را میبینه در حالتی که اون ولی خدا هزار سال بعد میاد در اونجا و در اونجا قرار میگیرد. زمین کربلا قبل از اینکه سید شهدا بیاد این خصوصیات رو داشت، اون حال و هوا رو داشت. چرا؟ چون سید شهدا بالاخره اونجا خواهد آمد و این داستان در اونجا واقع خواهد شد. اینها دیگه اسراری است که اونها انسان باید وجدانن و شهودن برسه. این مسئله خب مسئله بسیار مهمی است. من دیدم در اونجا من الان قطعاً در جایی قرار گرفتم که قدم رسول خدا در اونجا بوده. بعد نگاه کردم دیدم که خب این نمازی که در اونجا خوندم، این نماز چقدر در من تأثیر گذاشته، چقدر این نماز منو جلو برده، چقدر این نماز منو به من توجه داده. نگاه کردم دیدم که هیچ، من بدون توجه به اون حقیقت رسول الله کاری برام نمیکنه این نماز. هی برم وایسم به جای پیغمبر نماز بخونم. عمر مگه نمی اومد؟ قبل از ما عمر مگه نیامده در همینجا خونده؟ مگر ابوبکر نیومده در اینجا خونده؟ مگر اونهایی که رفتند و دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کردن مگه نیومدن همینجا نماز میخوندن دیگه؟ همینجا سقف که نمی رفتن، می اومدن همینجا. چقدر این نمازها درشون اثر گذاشت، چقدر این نمازها اونها را جلو برد، چقدر این نمازها به اونها فهم داد. چقدر؟ صفر. صفر. نتیجهش هم دیدیم، نتیجهش هم دیدیم دیگه. نتیجه‌اش رو دیدیم که چطور آمدند و اون زحمات پیغمبر را ارج گذاشتند و دست در نکنی بهش گفتند و چگونه از اون راه و مسیر پیروی کردن. خب منم همینطور، منم یکی از اونها. منتها اون بیچاره ها 1400 سال پیش بودن، حالا ما اصلا توجهی به این مسئله نداریم، میگیم الان آمد. همونه، همونه قضیه، همانه، تفاوت نمی کنه، فرق نمی کنه. چقدر با این رفتن در اونجا من حرکت کردم از جای خودم، چقدر، چقدر با آمدن به اینجا من به معرفت و مقام علمی و شهودی و حسی من این اضافه شد، چقدر اضافه شده، چقدر، چقدر در این جلسات و در این حیات به معرفت ما و به علم ما اضافه میشه. این سینه زدن ها و این شعر ها و امثال ذلک چقدر به ما اضافه میکنه؟ اینها اضافه نمیکنه. اون چه که اضافه میکند رفتن و شکافتن مسئله و سردر آوردن از حقیقت و واقعیت ولایت و شعارها را کنار گذاشتن و به دنبال واقع رفتن، که هر جا میخواد برسه قضیه برسه، اینها میبرد انسان را اضافه میکند. امام مجتبی علیه السلام چی میفرماید؟ حضرت میفرماید من شما را وصیت میکنم به تقوا و استمرار تفکر در امورتون. فکر کنید، بشینید فکر کنید کاری که من دارم میکنم درسته یا نه. گول نزنیم خودمونو، حالا ولش کن، حالا درست میشه، حالا من چه میدانم. نه، اینا گول زدنه، حالا به من مربوط نیست، من چی کار به این چیزها دارم. حضرت میفرماید فکر کنید، نگاه کنید، وضعیت خودتون را بسنجید، موقعیت خودتون را بسنجید، نگاه کنید، فکر کنید. خیلی چیزا گیر آدم میاد، خیلی مسائل گیر آدم میاد. مرحوم آقا میفرمودن در قبل از ماه رجب بیایید و اون چرا که در دل دارید نسبت به افراد و نسبت به دوستانتون اینها را از دل بیرون کنید، نگذارید این حقدها بماند و سنگ شود، که با ظهور امام زمان هم این سنگ ها از بین نخواهد رفت. این حقد ها از بین نخواهد رفت. افرادی که اینها نسبت به بعضی از مسائل مطلبی دارن بر اساس سلیقه، خب این قضیه باید بررسی بشه. این که نباید باعث بشود اگر در یک روش وقتی که خلاف هست و خلافش را معلوم نیست که تو درست میگویی، حالا به سلیقه تو این مطلب خلافه. خب خلافه، خلاف. چرا این باید بیاد در دل بماند و ارتباط را متحول کند، دیدگاه را متحول کند، اون ربط را متحول بکند؟ در مسائل وقتی که انسان خلاف دارد، خب خلاف یه امر طبیعی است. ما جعل الله لرجل قلبین فی جوفه، یه مرد دوتا قلب ندارد، هر کی یه قلب داره، یه طرز فکر داره. بنده طرز فکرم اینه، شما طرز فکرتون اینه، نه من معصوم هستم نه شما معصوم هستید، هیچ کدام معصوم نیستی. من یه محدوده فکری دارم، شما هم یک محدوده فکری دارید. شما یه جور مطلب را درک میکنید، من یه جور مسئله را درک میکنم. حالا یا میتوانم درک خودم را اظهار کنم یا نمیتوانم اظهار کنم، یه مسئله دیگه است. مگر بنده که با رفقا ارتباط دارم همه اونهایی که اونها میگن قبول دارم؟ نه، قبول ندارم. میگیم، میخندیم، صحبت میکنیم، هیچ حرفشون هم قبول ندارم. به کجا برمیخوره؟ میگم حالا چون من قبول ندارم نباید برم خونش؟ نه، نشد که آدم که نشد، به خاطر اینکه یه حرف یکی قبول نداره بیا سلام نکن، کلشو بکنیم. قبول نداری که خب، اگه تو قبول نداری اونم قبول نداره. یه دفعه ما درس یه بنده خدایی میرفتیم، زمان خیلی وقت پیش، یه صحبتی پیش آمد، تقریبا حدود 100 نفری بودن. یه نفر اونجا خب خیلی از یه شخصی دفاع میکرد، حمایت میکرد، چه میکرد. و خب اونم مثل ما مثل اونا، بالاخره کم زیاد در یه چیزایی اون بیشتر خونده، در یه چیزایی ما بیشتر خونده، همچه خیلی هم چیز نیست قضیه. حالا کم و زیادی که بخواد یک تغییر به اصطلاح اختلاف فاحشی داشته باشه که نبوده. گوه این حرفی که شما میدید با مطلب جناب آقای کذا مخالفه. این قضیه ماله فرض کنید که 20 سال پیش، 25 سال پیش، حرف شما به اصطلاح کلام شما با ایشون مخالفه. گوه خود کلام ایشون هم با من مخالفه. دفعه این 100 نفر خدا خب کلام ایشون هم با من مخالفه. این که حرف نشد. طلبه که نباید اینجوری حرف بزنه، طلبه باید به دلیل بیاره. آقا مطلب شما به این دلیل با فلانی مخالفه، ما نداریم، ما 14 تا معصوم داریم، بس، تمام شد، تمام، همین. اگه کلام من با مطلب شما مخالفه، کلام شما با من مخالفه، این به اون ده صاف شدیم، یر به یر دیگه با هم، دیگه با هم صاف چیز نداریم دیگه، مشکل نداریم دیگه. اینها چیزهاییست که باید حل کنیم، اینها مطالبیست که باید بهش برسی. همینها ما رو گیر داده، همینها سالیان سال ما رو گرفتار کرده و گرفتار خواهد کرد، همین مطالب. اون وقت همون کسی که هم جالب اینجاست، همون کسی که یه وقت مخالفت ما با کلام ایشان برای ما جرم محسوب میشد، بعد به یه مرتبه ای قرار گرفت که مخالفت ما برای ما مدح محسوب شد. ببینید روزگارو، حالا فهمیدین همین حرف و شعاره. وقتی که ما مخالفت می کردیم، به به فلانی اینم جزه چیزه، نظری داره، فکری داره، چیزی داره با من، روزگار عوض میشه، گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت. ولی اینا فایده نداره. باید دید که این مخالفت و موافقت بر چه مبنایی است. مبنا رو انسان باید داشته باشه. حالا این مبنا گاهی اوقات منطبق با اون نظر فلان شخص هست گاهی نیست. من که نباید به شخص نگاه کنم، من که نباید به عمامه سیاه‌سفید نگاه کنم، من که نباید به کوچک و بزرگش نگاه بکنم، من که به محاسن و قبا و عبا نباید نگاه کنم. ما یه مبانی در دست داریم، این مبانی رو هم از 14 نفر گرفتیم و سلام تمام شد. یا این مطالب نه کسی مدعی است که بنده معصومم و نه کسی مدعی است که دیگران معصومند، یا اون مطالب و مبانی وفق میدهد با اون چرا که اونها گفتند فرمودن، یا وف نمیده. خب وف داد چه به ها، وف نداد خب معصوم نیستیم ما. ما که معصوم نیستیم، درست؟ خب این مطلب بایستی که مورد دقت قرار بگیره. ما در همه مطالب خب چیز داری، بالاخره هر کی برای خودش حرف داره، نظر داره، فکر داره، سلیقه داره، درست؟ ولی مثلا میبینیم که خب حالا فرض بکنیم که در یک مطلب این حرف او را نمیپذیره، حالا که نمیپذیره جواب تلفنش رو نمیده، سلام میکنیم همچین جواب میده، خیلی نمیه. خب من یه سوال میکنم از شما، شما مگه در منزل با خانوادتون تو همه مسائل مگر موافقت دارید؟ تو همه مسائل مگر حرفتون یکیه؟ نه. ممکنه شما از یه نفر تقلید کنید، خانوادتون از یکی دیگه تقلید کنه. بنده بعد از فوت مرحوم آقا چی گفتم؟ گفتم که کسی حق ندارد از هر کسی که تقلید میکنه ابراز کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که همین را میدیدم که فردا میان و میگن یا باید از یه شخص خاص تقلید کنید یا از جمع ما بیرون برید. من این را میدیدم و همینطور هم شد. لذا اون موقع آمدم گفتم که از هر کسی تقلید میکنید، از هر کسی مسئله میپرسید، از هر کسی میبینید، به کسی لازم نیست بگید، لازم نیست بگید، لازم نیست بگید. بنده خودم این مسئله را در خانواده خودم من اعمال کردم. یه وقت اهل بیت ما آمده بود گفت فلانی من از کی تقلید کنم؟ گفتم من چه میدونم از هر کی میخوای تقلید کنم. و به نظر آقای فلان چطوره؟ گفتم خوبه. گفت تو تأیید میکنی؟ گفتم اسم من نیار، خودت برو. من متضمن نمیشم، ضامن نمیشم نسبت به من، دین کسی را به عهده نمیگیرم، خودت برو تحقیق کن ببین. عکس و رفتم دیدم که فلان کس خوبه، گفتم باشه. گفت از رساله توضیح المسائلیشو برای من بخر. گفتم که من نمیخرم، خودت خواستی برو بگیر، خواستی بگیر، جاشم اونجاست دم حرم، اونجا میفروشن کنار خیابون 50 تا رساله میفروشن یکی شمی بابا یک ببینم فرابون مثلا، درست شد. اونجا رفت گرفت، از اون موقع تا الان لاشم باز نکرده، هر مسئله میاد من میپرسم، میگم تو آقا چه مقلدی هستی؟ رفت کتاب اون گرفتی مسئله شد. خب حالا من بلند شب بیام بگم که این عیال من بلند میشه میگم برم از طرف میکنم اندفعه، حالا حسابش میرسم، حالا صبر کن، چه میکنم چه میکنم. بله این کارام که بلدیم دیگه، همه الحمدلله از این مسائل و فلان و اخم و تخم و نمیدونم فلان و بی‌اعتنایی. نه آقا این حرفا چرا نیست؟ چرا؟ چون به هم نیاز داریم، چون در یک خانه هستیم. ها یه خود بذارید سریع صحبت کنم، چون به هم نیاز داریم مجبوریم اختلاف را ندیده بگیریم، چون با هم ارتباط داریم مجبوریم که این مسائل را لاپوش بگذاریم. خیلی خب آقا مسئله نیست، چه اشکال داره فلان. اما با رفیق چون نیاز نداریم تو یه مسئله جزئی کله رو میکنیم این وقت، چون نیاز نداریم. این غلطه، این باطله. اگر قرار بر نیاز باشه به رفیق بیشتر از عیالت نیاز داری. گم کردیم راه رو، مسیر را اشتباه داریم میریم. نیاز سالک به رفیق بیش از نیاز او به همسر اوست. فرق نمی کنه چه مرد چه زن، تفاوت نمی کنه. منتها ما آمدیم دو حساب باز کردیم، یه حساب برای دنیامون، برای مسائل خانوادگیمون، برای روابط اجتماعیمون، برای ارتباط با همسایمون، برای ارتباط با معاملات و شریک و بدبستانمون، اونو جدا کردیم گذاشتیم اونجا دست نخوره، محفوظ باشه، هیچ تلنگری بهش وارد نشه. یه مسئله مربوط به سلوکمون، خدمت آقا برسیم و دستور بگیریم و توی جلسه هم بریم و اینم اینور، در حالی که همه اینا غلطه. اینا همه با همه، همه اینا با همه. اگر به خادمه منزل شما آمدید اهانت کردید، مستقیما این مسئله با سلوکتون درگیر خواهد شد، بدون برو برگرد. اگر آمدید یک حکم ناروا نسبت به رفیقتون در معاملات انجام دادید، قطعاً او مانع خواهد شد و نماز شما را از این طاق بالاتر نخواهد برد. شکی در این نکنید، شک نکنید. اگر دیدید آرامشتون رو از دست دادید، نگاه کنید ببینید کدام دلی رو رنجوندید. اگر دیدید اون سکونت و اطمینان قلب را ندارید، ببینید کجای کارتون ایراد داره. اگر دیدید اون توجه براتون حاصل نمیشه هر کاری بکنید، ببینید کجای کار میلنگه. همه اینها با هم عجینه، نه اینکه مربوطه مثل زنجیر، عجینه، مخلوطه. چند ماده رو شما بگیرید با هم مخلوط کنید ببینید چی در میاد. اینطور اینها با هم دیگه ارتباط دارن، هر کدام اینها. اینا مطالبیش بنده از خودم نمیگم، نه، مطالبی که از بزرگان صراحت شنیدم، الان هم نه به اون صراحت، یه درجه کم دارم بهتون میگم، ولی اونا صریح‌تر صحبت کردن. نه، یه خود ما علومشو کم کردیم که باید رفت و دید که چرا این دل الان رنجیده. این دلی که رنجیده گرفته، صاف گرفته. حالا اگه 10 قرآن رو از اول تا آخر ختم کنی، یک پشیز ارزش دیگه نداره. پشیزی دیگه ارزش نداره. 10 سال نماز شب بخونی، تو هر رکعت هم یک سوره، نتیجه ای نداره. دل رنجیده شده، اونو درست کنی، خود به خود اتوماتیک وار مسائل درست میشه، مسائل انجام میشه. لذا مرحوم آقا در قبل از ماه رجب تأکید به این مسئله داشتن. بندم همین را عرض میکنم، میخواید فیض ببرید راه اینه، نمیخواید مطلب دیگه است. خیلی برو برگرد، بی برو برگرد. راه همینه. میفرمودن که باید مسائل باید در هر کدام در جایگاه خودش قرار بگیره. ما بلند میشیم هزار گونه اختلاف داریم، بعد بلند میشیم میریم سر سفره میشینیم با عیالمون با بچه ها میام صحبت میکنیم، چه میکنیم، زندگی میکنیم، مسائل رو میگذرونیم، این به او بده. ولی نسبت به مسائل رفیق، فلانی یه همچین حرفی رو فلان مجلس زده، خب زده که زده، حالا مگه حتما همه چیزها بایستی که به طبع ما مناسب باشه؟ کی گفته؟ مگه وحیه؟ مگه وحی شده که همه باید بر طبق سلیقه من حرکت کنن؟ خب چرا من بر طبق سلیقه دیگران نرم؟ عمل ما باید منطبق با مبانی باشه. اما اگر یک نفر آمده یه مسئله خلافی را آمده به نظر آمده گفته، خب مثل سایر مسائل دیگه، و بزرگان مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم آقای انصاری، مثل مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، مثل مرحوم آسد احمد کربرایی رضوان الله علیه اجمعین، حتی علامه طباهر رضوان الله هم شنیدم بنده این قضیه بوده، قبل از ماه رجب شاگردان خودشون را توصیه میکردن بر این که برن و مطلب رو صاف کنن، بین خودشون صاف کنن، چیزی نمانه بعد وارد ماه رجب بشن. خب عزیز من، این ماه میاد و میگذره، مگه تا سال دیگر ما زنده هستی؟ الان که به حسب ظاهر، حالا هنوزم که ماه نیامده، ولی به حسب ظاهر خدا این توفیق را داده که بتوانیم از این برکات، از برکات این ماه استفاده کنیم. خب چرا نکنیم؟ این سفره‌ای که پهن شده چرا نیاییم سرش بنشینیم؟ همینطور بشینیم نگاه کنیم بگیم که این سفره که از ما دوره، دو سه متری دوره، خب یه تکون بخور دو متر، بیا جلو بابا، خب یه جلو دو متر این سفره دوره، این سفره دو متر اونجاست، همینطور بشین نگاه کن. افراد میان میشینن و در این سفره، از این سفره استفاده میکنن و بعد میرن این سفره را جمع میکنن. ماه رجب تمام میشه، سفره جمع میشه، سفره جمع میشه. حتی ایشون میفرمودن که وقتی که میخواد دیدن رفیقتون برید، یک جعبه شیرینی بگیرید، یک شیء مفرحی، شیرینی، چیزی، هدیه‌ای با اون برید که این مسئله رد شه. واقعا انسان خودش میفهمه این قضیه رو، وقتی یه کدورتی بینش و بین یک شخص دیگر هست، وقتی از بین بره اصلا خودش احساس میکنه یه جور دیگه شد، مسئله یه جور دیگه شد، حالش چطور خیلی سبک شد. حالا در همون موقع چه بوده؟ در همون موقع که این خبر ندارد، این قضیه به گوش او رسیده و اون شخص خوشحال شده و اینو بخشیده. این یه جا دیگه است، میبینه عوض شده، سبک شد. چی شد؟ این قضیه اتفاق افتاد در اونجا، اتفاق افتاد، این شده اونجا، اتفاق افتاده. اما اگر یه دلی گرفته باشه، که من میدانم دلهایی گرفته است، فایده نداره، فایده نداره. حالا دیگه این گوی و این میدان، آدم میخواد بیاد جلو، بیاد جلو. یه شخصی تقریبا چندی پیش بود، حدود یک ماه پیش آمده بود پیش من، آقا اینطوره، آقا اینطوره، آقا اینطوره، آقا اینطوره فلانه. گفتم آقا جان به شما گفتم این مسئله تا زمانی که افراد از شما رضایت پیدا نکنند وبال شما را خواهد گرفت. گوش نکردی، دیگر من راهی سراغ ندارم. ندارم دیگه وقتی من راه سراغ ندارم چیکار کنم؟ بگم دارم؟ گواله چیکار کنم؟ گفتم من نمیدانم. از من دیگه، من به شما گفتم نکن، دل را نیازار، این دل آزرده شده، فایده ای نداره. وقت روز به روز بدتر شد، بدتر. ما نه، ما میخواییم سلیقه‌مون رو داشته باشیم، افکارمون رو داشته باشیم، روشمون رو داشته باشیم، بعدم اگر یه خلافی میشه یه مالی هم بیاد و به مال بره. این نه، این درست نیست، این به جایی نمیبره، راه به جایی نمیبرد. این دوا دردش اینه، داروی دیگر تأثیر ندارد، هر دوایی و هر مرضی یک دارو دارد و غیر از این هم راهی ندارد. اگر کسی سراغ داره بسم الله، حتی بنده میگم به افراد وقتی میگم کسی که سراغ داره بسم الله، بنده سراغ ندارم، ندارم دیگه، ندارم، نمیتونم بگم، از این مسئله عاجز هستم. لذا بنده رو این قضیه دیدم که قبل از این مسئله ما رو این مطلب رو خدمت رفقا عرض کنیم و باید متوجه این مسئله باشیم که رحمت الهی و نور و صفای الهی بر اون قلب و نفس مستعد عارض می شود و جاری می شود. من نمیگم ما قبل از وفود به حرم الهی در این اشهر متبرکه به مقام عصمت برسیم، کسی به مقام عصمت نمیرسه. بنده این رو میخوام عرض کنم که باید کسی که میخواهد این فیوزات برای او در این سه ماه بیاد خودش را در معرض حداقل قرار بده، نه اینکه بیاد نفس خودش را ببنده. من نگفتم که از همه خطاها ما مبرا بشیم، از همه گناه حداقل در معرض قرار بدید. مگر حدیث را نشنیدید که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. این نفحاتی که در طول سال برای افراد از اون ناحیه نازل می شود، اون نفحات چیست؟ اون نفحات عبارت است از جذباتی که می آید و اون ماهیت وجودی انسان را که گرفتار رینها و شینها و کدورات و قبضها و ظلمت هاست میاد اونها را می زداید، متحول می کنه، پاک می کنه، انسان نشاط پیدا می کند. ماه رجب و شعبان از این قبیل است. ایام ذی‌الحجه از این قبیل است. مجالس ذکر اهل بیت از این قبیل است. دستگیری از والدین از این قبیل است. رفع قضاء حاجت مؤمن از این قبیل است. عیادت مریض از این قبیل است. رفتن به قبرستان و طلب مغفرت و قرائت فاتحه برای موتا از این قبیل است. اینها موارد چیست؟ مختلف. انفاق در راه خدا و امثال ذالک. یه دل یه شخصی شاد بشه، یه انفاقی شخصی بکنه و دل شاد بشه، زیر و رو میکنه آدم رو، زیر و رو میکنه، زیر و رو میکنه. درست؟ اینها همه از این قبیله. در یک همچنین مواردی انسان باید خودش را قرار بده، در معرض قرار بده، نه اینکه ببنده خودش را، هی بیاد فکر و ذهن خودش را مشغول کند و خود را در قبال اون گرفتاری که براش پیش آمده ناتوان کند، عاجز کند. یعنی ناتوان شد دیگه، نتونست غلبه کنه بر هوای نفس، نتونست غلبه کنه. هوای نفس دیگه، آدم بکشه کنار، این هوای نفسه. و خودم میاد میگه نه به من چه، حالا ولش کن فلان، این ناتوانه. ولی اگر اون کسی که رفت و اقدام کرد، اون معلومه برده، اون غلبه کرده و برد با اوست و میبره و ازش هم میگیره. ما اگر در مجلس امام حسین هم بریم، مجلس سینه‌زنی امام حسین، مجلس دیدیم، بعضی مجالس دیدیم که حالا این ور اون ور عکسش دیدیم، همه فیلم. از اول با انانیت وارد مجلس می شویم و بعدم با انانیت و تفرعنیت از مجلس بیرون می شویم. از اول مثل دیوار به همدیگه نگاه می کنیم و بعدم مثل دیوار بالا می شیم میایم بیرون. چه مجلسی؟ اسمش هم گذاشتیم مجلس سید شهدا و مجلس روزه. چی؟ دکور که حتما چیز نیست، از این زرق و برق و اینا که آویزون میکنن که نیست دیگه. اینا خود نشستن بنده اینجا یه دکوره، همینجا نشستن دکوره دیگه، نه نشستن آقا اینجا دکوره، اونجا دکوره، همش دکور میشه، دکور دیگه. پس مجلس دکور هم داریم، مجلس دکور. این فیلمه چجوری باشه؟ همچین قشنگ اون خلاصه چهره ها و یکی یکی. عرض کردم خدمتتون یه دفعه من در روز عاشورا بعد از ظهر روز عاشورا رفته بودم مجلس، سالی یه دفعه میرفتیم یه جایی، سالی یه روز مختلف. اون روز گفتیم که خب فلان شخص حق داره به گردن ما، بریم برای مجلس روزه که هم دیدن کرده باشیم و هم خب در مجلس. بعد از ظهر بود، در یکی از همین خیابون‌های تهران افراد و چیز ائمه جماعات فلان آمده بودن، بسیار بسیار منبری هم داشت اون بنده خدا، داشت اتفاقا داشت روزه خوبم میخون، همون اصطلاح منبری سید خوبی بود روزه. یکی بلند شده بود، یک دونه از این دستگاه های فیلم برداری اینقدر طبعه نیم متر گذاشته بود رو دوشش، آمد می آمد می چرخید می رفت یکی یکی تو کله این افراد که نشستن اینها اینجوری تو می زدن به سرشون، می رفت اون یکی اون یکی. شه به 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 عجب رو آقا اصلا اذهانو برد توی اینو نمیدونم همه سرار نمیدونم فلان تا به خودشون میرسید آسرش مرد بالا بعد میآورد با اینو یکی فلان. البته ما جایی نشسته بودیم که الحمدلله توفیق عکس برداری از ما پیدا نشد، ما همچه توفیقی پیدا نکردیم، ولی خب نظارگر بودیم دیگه، خوب بود برامون، عبرت بود، واقعا خوبه آدم بعضی جا بره عبرت بگیره. گریه‌مون که نیومد چی کسه هیچ، اصلا اون بیچاره خودش خیلی تو سرش میزد اونجا در پا، این هم فقط همش کله فقط تکون میخوردم چی زدم یک یک درست اینقدر دور آخه آقا جان عزیز من 80 سال سن ازت گذشته دیگه، کی میخوای دیگه بفهمی این دکور و دستگاه رو کنار بذاری؟ با امام حسینم بله، آخه همه جا بله، اینجام بله، بلند شو برو یه مجلس تشکیل بده بزن و به کوبا بزنیم تو سر. چرا با امام حسین رو مایه میذاری؟ چرا از امام سجاد و امام باقر داری مایه میذاری؟ خجالت داره، والله خجالت داره. روز قیامت اینها میان جلوی آدم رو میگیرن میگن از ما مظلوم تر خدا درست نکرده که گیر یه همچین افراد بیافتیم. چرا باید اهانت بشه به مجلس سید الشهدا؟ چرا باید اینجوری اهانت بشه؟ چی؟ خاطره یه روز عاشورا رو داشته باشیم، فیلمشو داشته باش. فیلمشو داشته باشیم بمونه، افرادی که آمدن اینها داشته باشیم. خب تاریخ دیگه بایست بمونه دیگه، اینا چه کسانی آمدن، کیا نیامدن، کیا نیامدن. ولی ما کور خوندیم در روز قیامت این مجلس ما رو میارن جلو میذارن. به چه نیتی مجلس گرفتی؟ به نیت تعظیم شعائر بوده و احیاء ذکر بوده یا احیاء نفس بوده؟ نفس تو ببری بالا، احیاء که هیچی، اماته نفس کدام بوده؟ سر ما رو داری کلا میذاری؟ ما رو داری گول میزنی؟ ما رو داری گول میزنی؟ ما رو که نمیتونی گول بزنی عزیزم، دیگران رو چرا میتوانی گول بزنی؟ ما رو نمیتونی. لذا فرمودن که فتعرضوا لها، مواظب باشید و خودتون را در این معرض قرار بدهید. خب بنده به آیه عرض کردم که قصد دارم که همین تقریبا یک رو قبل از این که بیام یه مرتبه به ذهنم آمد که این دعای عجیب و دعای غریب، اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولا تعمل، که واقعا آیه عجیبی است، این دعای عجیبی است و به یک شب و دو شب و اینها این مسئله ختم نمیشه، ولی چون مرحوم آقا قبل از ماه رجب این دعا را یادم، یک شب برای رفقا در مسجد قائم توضیح میدادند و میخوندند و اینها، من هم گفتم که این دعا را امشب خدمت رفقا بخوانیم و یه ترجمه‌ای با یک تا توضیح مختصری نسبت به فقراتش، واقعا دعای عجیبی است. و خیلی ها مدعی قلاو هستند که چیزی سرشون نمیشه نسبت به این دعا، و اینها را خارج از حیطه مأثورات ائمه قلمداد کردن. ولی به عنوان مقدمه گفتم که شاید همین که آمدیم راجع به بعضی از مسائلی که خب بزرگان تذکر می دادند، خب مطالبی عرض کنیم که یه قدی قضیه به تطویل انجامید و اگر خداوند توفیق بده در مجلس آینده که لا طبعا در ماه رجب قرار خواهد گرفت، انشاءالله این دعا رو خدمت رفقا عرض کنیم، توضیح چیز بدیم، بخوانیم و مطالبی در حول و حوش فقرات و مزامینش داشته باشیم و در این مجلس خب الحمدلله این مسائل که گفته شد اینها مسائل بسیار مهمی بود و همونطوری که بنده خدمت رفقا عرض کردم، مقصود و منظور ما از این مجالس صرفا انعقاد این گونه مسائل نیست، مقصود استفاده است، فیض بردن و نتیجه گرفتن بنده. وقتی که اون مجالس قبل بود دیگر به اون نتیجه رسیده بودم که استمرار اون مجالس مفید نیست و وقتی که چیزی مفید نباشد دلیلی نداره که انسان بخواد اصرار داشته باشه، دلیلی نداره و بهتر است که مجالس به نحو دیگری باشه و مطالب هم که خب به گوش همه میرسه، نیاز به حضور ظاهری نیست، مسئله این است که به گوش انسان میرسه و انسان هم میفهمه و حجت هم برای انسان تمامه، حجت تمامه و همین آمدنها و رفتنها گاهی از اوقات خودش حجاب میشه و برای انسان سد راه میشه، سد راه میشه. مرحوم آقا میفرمودن ما مطالب خصوصی و عمومی نداریم، مطالب ما همین چیزهاییست که در کتاب ها هست، ما این مطالب رو نمی فهمیدیم. فهمیدیم ایشون حتما فرض کنید که دارن با فلان کس صحبت می کنن، ایشون به بعضی از افراد می فرمودن شما هر وقت به مشهد آمدید بدون تعیین وقت ملاقات بیایید اینجا، هر روز هم خواستید بیایید. خب چه نتیجه ای مترتب شد، چه نتیجه مترتب شد بر این قضیه؟ آیا چیزی گیرمون اومد؟ حجابی برداشته شد؟ فتح بابی شد؟ افکارمون باز شد؟ ما که خلافش رو دیدیم و بعدم می فرمودن صحبت ما به گوش هر کسی که برسد برای او حجت است. و افرادی را بنده می دیدم بدون اینکه ایشان را ببینند عمل می کردند و به مطلوب می رسیدند. می رسیدند. با چشم خودم می دیدم. درست. ایشان می فرمودن ما مطلب خصوصی و عمومی نداریم. مطالبی را که می گوییم همش همینه. و من الان می بینم همین چیزهایی را که ایشون توی کتابها گفتن. و رفقای ما انشاءالله خدا اجرشون بده در اهتمام به تبلیغ و ترویج و نشر این مسائل رو دارن که واقعا باید از زحمات اونها تقدیر و تشکر کرد. البته من که نباید تشکر کنم، هر صاحب دین و صاحب شریعت خودش میداند که چگونه از این همتها و از این زحمتها و از این عرقها خودش تلافی کند دیگه. بالاخره طرف مسئله بنده که نیستم، خود صاحب ولایت هست و اون به بهترین نحو خودش این مطالب را تلافی می کند. الان من می بینم که همین مطالبی را که ایشان نوشتن در کتابهاشون، چه اونهایی که تب شده و چه اونهایی که اینها تک تک جملاتش عبارت است از ملاقات خصوصی. یعنی شما یه پاراگراف رو از معاد شناسی در بیارید، این میشه چی؟ یه ملاقات خصوصی. مگه شما ملاقات خصوصی نمیخواین؟ آه این ها اینکه و چند تا ملاقات خصوصی شما توی یه کتاب پیدا میکنید؟ چند تا؟ 1000 تا، 500 تا، 200 تا، هر صفحش ملاقات خصوصیه. حتما باید بنویسم چشم از طرف من. شما بالای هر چیزی بنویسید فلانی گفته که این صفحه از تندم روح مجرد از طرف بنده ملاقات خصوصی دیگه. شما اگه نمیخواید بیاد پیش بنده، خیلی خوب، من میگم این آیین. اما این نفس قبول نمیکنه، نه حتما بایستی حضوری باشه. گیر اینه، این گیر ماست، این گیر باید برطرف بشه. اگر به یه جایی رسیدیم، اخیراً این مطلب رو من چند دفعه تکرار کردم، اگر به یه جایی رسیدی که ملاقات خصوصی شما با امام زمان با غیر ملاقات خصوصیتون فرق نکرد، اون موقع ببین ها حالا یه چیزی داره میشه، حالا یه قضیه داره اتفاق میفته. ولی اگر در ذهن ما این باشه که حتما مطلب رو باید بریم از امام زمان بشنویم، کسی دیگه بگه قبول نکنیم، اون امام زمان امام زمان نیست. 100 سال پیشش بشینید، مگه پیش پیغمبر نشستن؟ 23 سال مگه نشستن؟ فایده نداد دیگه، خود دیدید دیگه فایده نداد. اویس یه بار پیغمبر رو ندید در یمن، به پیغمبر ملحق شده بود و متحد بود. خیال نکنین اویس فقط یکیه، هر کدام ما اگر بخواهیم یک اویس هستیم. نمیخواهیم اویس باشیم، میخواهیم عبدالرحمن اوف باشیم، میخواهیم عمر ابن خطاب باشیم، میخواهیم خالد ابن ولید باشیم. بخواهیم هر کداممان یک اویس هستیم. اویس از شکم مادرش اویس در نیامد، یکی بود مثل سایر افراد، خاص شد اویس، شد اویس، شد عمار، شد میسم، شد حبیب و دیگرانم شدن عمر سعد و دیگه اونا ابن زیادها و فلان. خواست خود ماست، خواست. مرحوم آقا بارها فرمودن، خودم دیدم در یه موردش و مواردی هم بوده، فرمودن همین آسد محسن بخواد من بهش میدم، نخواد نمیده. پدر منه، از همه کس به من نزدیکتره، ولی تو دستگاه خدا رابطه نیست، ضابط هست. ضابطه یعنی عدل، ضابطه یعنی انصاف، ضابطه یعنی امانت، ضابطه یعنی رحمت. این معنا معنای ضابطه است، این معنا معنای ضابطه است. پس دیگه نباید نگاه کنیم خوش به حال فلانی 40 سال پیش اولیای خدا بوده، ای کاش ما هم بودیم. او حالا شما بودی چی میشدی؟ شما که 15 سال بودی، رفتی آمدی فلانی، چی شد؟ همون حالی را که دیگران راجع به بنده دارن، همون حال را ممکن است دیگران نسبت به اونها داشته باشن. خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی، چقدر با آقا ارتباط داره، ای کاش با هم به جای آقا بودیم. همون همونه، تفاوتی نمی کن. خوش و همونی که میگه خوش به حال فلانی، وقتی یه حرف بزنی میری یه کار دیگه میکنه. نگو بابا، دروغ نگو. چرا دروغ میگی؟ خوش به حال چی چیه؟ این حرف ها چیه؟ این مسائل چیه؟ ما خوش به حال نداریم. ما در کره ماه باشیم، در اونجا ولایت، در همین دعای عجیب و غریب مگر نمیخوانیم؟ فبهم ملأت سماءک و ارضک، به این ولایت تو آسمان ها و زمینت را پر کردی. امام زمان در آسمان ها و زمین است، در همه جای عالم وجوده، در همه جا حضور دارد. پشت این ستون بنشینید، امام زمان در کنار شما حضور دارد. در حیات بنشینید، با شما حضور داره. در کره ماه بروید، با شما حضور داره. خارج از منظومه شمسی بروید، با شما حضور داره. هر جا هستید با شما حضور داره. یک وجب نمیتوانید در کل عالم وجود بیابید که در اون فضا قرار بگیرید و بین شما و بین امامتون فاصله باشه. یک وجب جا پیدا نمی کنید در کل عالم وجود. این میشه چی؟ فبهم ملأت سماءک، اینه تمام آسمان ها و زمین همه از وجود امام زمان پر است، به اندازه سر سوزنی خالی نیست. این امام زمان را میگم خوش به حال فلان، خوش به حال. خوش به حال چی چی آقا جان؟ مطلب دستتون آمده بگیرید و بروید. خوش به حال چی؟ بنده قابل این حرفا نیستم، ولی در همون زمانی که خدمت بزرگان بودم، مگر بسیاری از افرادی که بعد از فوت مرحوم آقا به راه دیگر و انحراف رفتند، همونهایی نبودن که 24 ساعت تو خونه ایشون بودن؟ مگه نبودن؟ ایشون هم میخندید و بعد تبسم، و اونام خوش به به که بله الحمدلله دیگه. از یام به اونها میگفتن یه چیزی که حالا مثلا خوش به حالتون، شما آقا را میبینید، خب دیگه چرس کنیم دیگه، خواهش انشالله خداوند هم قسمت کنه، انشالله خداوند به اصطلاح قسمت کنه. خداوند قسمت کنه که بله شما هم فیض پیدا بکنید و با یک حالتی که بله دیگه این فیض نصیب ما شده، فیض به ما رسید. انسان باید استفاده کنه از فرصت ها، باید استفاده کنه، اما مطلب همش هم این نیست، این مقداری از مسئله است. وقتی مرحوم آقا می فرمودن کسی که این کتاب را بخواند، کتاب ها را، و به او ترتیب اثر بدهد، فرزند ما خواهد شد، شوخی نکردن، شوخی نمی کنن. یه واقعیتی را در اینجا میگن که به اون واقعیت به این راحتی نمیشه رسید، به اون واقعیت نمیشه به این راحتی دسترسی پیدا کرد. این مطلب را کسی میفهمد، یه خورده ای بالاخره کم و بیش خبر از مطالب داشته باشه، اون وقت میفهمد که ایشون شوخی نکردن، جدی گفتند، جدی مسئله را مطرح کرد، واقعا فرزند ما خواهد شد. و اون کسی که فرزند است و عمل نمی کند، فرزند ما نیست، نیست. مطلبی نمونده که ایشون نگفته باشن، مطلبی نبوده. فلهازا، خب حال که در آستانه این ماه مبارک هستیم، مطالبی که قبلا خدمت رفقا عرض کردم بر سبیل اجمال یک مروری نسبت به اونها داریم، داشته باشیم. ماهیست بسیار مقتنم، اگر میتوانیم همه ماه را روزه بگیریم، بسیار بسیار اثر بیشتری دارد و اگر هم نمی توانیم روزه بگیریم، اون از کار در ماه رجب را که در مفاتیح هم از سبحان الاله الجمی سبحان من لا ينبغي تسمی سبحان العز الاکرم سبحان ملعب سهده والا اهل، این رو روزی صد مرتبه که اگر انسان بگوید به جای اون روزه برای او هم به حساب می آورند، برای کسی که نتواند، نه کسی که اهمال کنه. و سعی کنیم که در ماه رجب حالمون سبک باشه، اگر روزه می گیریم افطار سنگین نکنیم، شبهای ماه رجب را خیلی مقتنم بشمریم، شباش خیلی مهمه و آثار عجیبی دارد، شبهای به خصوص ماه رجب، و سبک باشیم، غذای سنگین نخوریم، غذاهای چرب و اینها که معده را ثقیل میکنه و حال انسان را میبرد، اینها چیزهایی است که باعث اتلاف وقت میشه، وقت انسان تلف میشه دیگه. این سفره ای که پهن شده اونطوری که باید و شاید انسان از این سفره استفاده نمیکنه. هفته ای یک بار حداقل به زیارت اهل قبور بریم و همونطوری که بزرگان فرمودن بریم کنار قبرستان بنشینیم، یک فاتحه بخونیم و بعد به تفکر و سکوت بپردازیم. با همدیگه رفتن و در قبرستان صحبت کردن نتیجه ای ندارد. تنها برید، کناری برید، بگیر بشین، اب نداره، میخواد حالا با هم هم چند نفری برید، ولی اون اثر باید مترتب بشه بر این. مرحوم قاضی تنها میرفتن به وادی السلام، بزرگان تنها میرفتن، میشستن در حالی که در کنار وادی السلام حرم امیرالمؤمنینه، چرا اونجا نمیرفتن؟ اونجام میرفتن، ولی هر چی جای خودشو داره. اون اثری که در وادی و سلام پیدا میشه، اون اثر مال اونجاست، اونجا باید رفت. نباید گفت حالا اینجا، خب اینجا حرم امین، خب بالاتر از این که نداریم. هر چی جای خودش را داره. حرم امیرالمؤمنین زیارت جای خود را دارد. حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جای خود را دارد. زیارت اهل قبور و وارد شدن در اون فضا هم جای خود را دارد. قبرستان، قبرستان حاشیه، قبرستان شیخان، قبرستان های دیگر، بریم در احوال اونها سیر کنیم، ببینیم فردا ما را همینجا میارن ها، فردا میارن همینجا. اینها هم یه روزی مثل ما بودن، میومدن اینجا فاتحه میخوندن ها، اونا هم همین فکر رو میکردن. اونا هم فکر میکردن که امروز ما در اینجا میایم و فردا ما را در اینجا، الان هم ما اومدیم و ما را بعد در همینجا میارن، یه دمیان برای ما فاتحه میخوانند. و این سیر همینطور ادامه داره. حالا ما خودمون رو در اونجا فرض کنیم و ببینیم چه باید کرد. اون که دیگه از قبل نمیتونه بیاد بالا، دیگه تمام شد، دیگه پروندش بسته شد. فرض کنیم ها، دو روز دیگه، دو سال دیگه، کسی به کسی گارانتی نداده، دو سال دیگه، سه سال دیگه، پنج سال دیگه، هفته دیگه، ما هم میام همینجا. لذا هفته یک بار ترک نشه، حداقل بعضی ها بیشتر هفته دو سه بار میرفتن در نجف، هفته دو بار را، دو سه بار را میرفتن و فایدهش هم میگرفتن خودشون. زیارت مشاهد مشرفه در ماه رجب بسیار تأکید شده. مرحوم آقا میفرمودن کسانی که در مشاهد مشرفه هستن، هر روز را به زیارت اونها برن و بهتر است که بین الطلوعین باشه. زیارت در بین الطلوعین اثر خاص خود را دارد که در شب ندارد اون اثر. بهتر است در بین الطلوعین باشه و خیلی هم لازم نیست انسان طول بکشه، یه زیارتی میکنه و میشینه و برمیگرده. و اینها چیزهایی است که خداوند اینها را قرار داده، همونطوری که نعمات ظاهری خود را در این دنیا برای استمرار حیات ما قرار داده، اینها را هم برای اخرای ما قرار داده. حضرت معصومه را در قم آورده و در اینجا حضرت معصومه سلام الله علیها را متوطن کرده، امام رضا را از مدینه به مشهد آورده، خدا آورده و در اینجا قرار داده تا اینکه تمام دنیا از برکات اون حضرت متنعم بشن. حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه را از مدینه آورده، در ری در اونجا دفن کرده و در اونجا اون موطن جسمان او را قرار داده تا اینکه اهالی و افراد بیان در نزدیک فیض ببرن، نشینن تو خونشون همینطوری روزها را بگذرانن. خب بیان به زیارت حضرت عبدالعظیم که فرمود امام هادی علیه السلام منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا. دیگه زیارت عبدالعظیم انقدر این مرد بزرگوار بود و انقدر جلیل القدر بود که زیارت او مانند زیارت سید الشهدا علیه السلام اینها به حساب میاد. این نعمت هایی را که خداوند در اینجا قرار داده، باید این نعمت ها را انسان قدر بداند و استفاده بکنه، بره و استفاده بکنه و خود را در اون حال و هوا قرار بده، در اون فضا قرار بده و سعی کنه که توجهش بیشتر باشه تا اینکه فیض بیشتری ببرد. صله رحم کردن در این ماه خیلی مهمه، عیادت مرضا خیلی در این ماه تأثیر دارد و همین طور مراقبه کمتر صحبت کنیم و کمتر حرف بزنیم به مطالبی که ذهن را به خود مشغول می کند. اخبار، اخباری که صد من یه قازم ارزش ندارد. این گفت، اون جواب داد، این رفت، اون اومد، این زد تو سر اون زد تو کله اون، این زد توی نمیدونم چی چیه اون. چیزهاییست که به درد ما نمیخوره. یعنی اینها مطالبی نیستش که به درد ما بخوره، غیر از آمدن و ذهن را پر کردن و نفس را تغییر دادن و تشویش ایجاد کردن هیچ فایده دیگری ندارد. یعنی غیر از تخریب هیچ فایده ندارد. درست؟ اینها را برای اهلش بگذاری، برای اهلش. پارسال در ماه مبارک رمضان، قبلش یادم من در همین جا که شب عنوان بود، بنده عرض کردم که مرحوم آقا در این گونه مطالب میفرمودن این امور امور دنیاست. توجه کنید، این امور امور دنیاست. دنیا را به اهل دنیا واگذار کن. شما چرا وقت خودت را مشغول میشی؟ شما چرا وقت خودت را صرف اینها میکنی؟ شما چرا ساعتی ساعتهایی میای و فکر و ذهن خودت را میبری اونجایی که اینجا چی شد، اونجا چی شد، این چی گفت، اون چی گفت، این چی کار کرد؟ دنیا را بذاری در اهل دنیا. هرچه ذهن صافتر باشه، هرچه ذهن بی دغدغه تر باشه، قابلیت و استعداد برای تلقی مطالب از عالم علوی اون بهتر خواهد بود، بهتر براش خواهد بود. تا انسان این مسائل و اخبار را بشنوه و هی در صدد دفع بر بیاد و هی بخواد از ذهن ببره، اون که دیگه همش میشه جنگ، نفسش میشه جنگ با این مطالبی که برای حاصل شده. لذا پرداختن به اخبار هیچ صحیح نیست و مناسب نیست برای انسان، مخصوصا در این ماهای مبارک که خب باید انسان بیشتر در این قضیه دقت بکنه. و همینطور قرائت قرآن بسیار بسیار مهم است و زیارات، دعاهایی که در این ماه مبارک آمده، این دعاها را انسان بخواند، نسبت به معانیش توجه کند. نگه ما خوب حالا از عهده اینها بر نمیایم، نه، بخوانه. هر کسی به اندازه فهم خودش و سعی خودش فیض خود را میبرد و استفاده میکند. و خلاصه ماه و ماهی است که جوری نباشد که به اتمام برسد و انسان حسرت اون گذشت زمان و عدم فیض را بتواند ببره. الحمدلله خداوند وسائل را جور کرده، برای ما مهیا کرده و فیض خودش را و رحمت خودش را نسبت به ما افاضه کرده، مطالب را در اختیار گذاشته، فهم مطالب را به ما عنایت کرده. شما الان نگاه کنید ببینید، افرادی مثل خودتون چه درزی اهل علم چه درزی غیر اهل علم، چطور خدا فهمشون را بسته، دوگم بسته، نفهم، هیچی نمیفهمه، درس خونده ولی نفهمه، مطالعه کرده ولی دوگمه، فهم بسته شده، ولی خدا فهم شما را باز کرده، راه را برای شما هموار کرده. این شکر نداره؟ این شکر نداره؟ اگر خدا فهم ما را هم مثل اونها میبد چی کار میکردیم؟ چی کار میکردیم واقعا؟ خب داریم میبینیم دیگه، داریم این مسائل رو داریم میبینیم. خب همین که این راه هموار شده باید نسبت به او هم پاسخ بدهی. خداوند راه هموار کرده، مسائل را هموار کرده، ما باید پاسخ بدیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند دست ما را بگیرد و ما را تنها نگذارد و در این اوقات و ایام متبرکه ای که در پیش داریم و در همه ایام و لحظات ما را از فکر و ذکر و ورد و حضور در حریم خود ما را محروم نکند و صاحب ولایت را پشتیبان ما قرار بدهد و همواره ما را ریزخوار خوان نعمت او قرار بدهد. اللهم صل علی